ساعت 9 صبح در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی ترانس آسیا به 31 تن رسید. نماینده ولی فقیه در اصفهان از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر کاهش ارزش پول ملی انتقاد کرد. وزیر اطلاعات از آنچه دروغ سازی علیه دولت حسن روحانی خواند انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مقامات تایوانی امروز 16 بهمن ماه اعلام کردند که تعداد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمایی خطوط هوایی ترانس آسیا به 31 تن رسیده است. این هواپیما روز گذشته پس از ترک فرودگاه تایپه دچار سانحه شد و پس از برخورد با کناره یک بزرگراه در رودخانه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه امداد و نجات تایوان در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه تلاش برای یافتن 12 مسافر گمشده این هواپیما را همچنان ادامه دادند. در مجموع 58 مسافر و خدمه در این هواپیما بودند و تنها 15 تن از آنها از این سقوط جان سالم به در بردند. یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، گفت که دولت احمدی نژاد با چاپ پول بدون پشتوانه در ایران به گفته او به پول ملی ایران آب بست و با این اقدام خود کاری کرد که پول ایران از پول برخی کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق نیز کم ارزش تر شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای طباطبایی نژاد در دیدار حسن روحانی با طلاب و علمای اصفهان با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها گفت که این اقدام در دولت محمود احمدی نژاد کاری عقلانی بود، اما توزیع آن بین همه مردم کاری اشتباه بود. او در صحبت‌های خود از آقای روحانی خواست تا فرهنگ غلطی که به گفته او محمود احمدی نژاد ایجاد کرده را اصلاح کند و به اقشار پردرآمد جامعه یارانه نپردازد. خبرگزاری دولتی ایران در گزارش خود می‌افزاید که نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار با حسن روحانی از فعالیت‌ها و اقدامات تیم دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای تقدیر کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز چهارشنبه از آنچه دروغ‌سازی آشکار علیه دولت حسن روحانی و تلاش در تضعیف و بی اهمیت نشان دادن کارهای دولت نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر اطلاعات ایران گفته است در بورتنهای منتشره توسط افرادی که انقلاب را متعلق به خودشان می دانند علیه دولت دروغهای آشکار چاپ می شود که این کار درستی نیست. محمود علوی با اشاره به تحریم ها و کاهش قیمت نفت ایران گفته است که ایران در شرایط سختی است و در این شرایط دولت ایران اگر بتواند کشور را سر پا نگه دارد به گفته او هنر کرده است. در تیر ماه گذشته نیز علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بوتنسازی گسترده علیه دولت را مورد انتقاد قرار داده بود. پیشتر سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز از نحوه برخورد رسانه‌هایی به گفته او مرتبط با نیروهای مسلح با دولت انتقاد کرده بود. خب، در ادامه این بخش خبری، مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر که به مسائل فرهنگی و هنری و سینمایی هفته میپردازه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره مروری خواهیم داشت بر جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر.
تئاتر،
جشنواره تئاتر فجر هفته گذشته پس از فراز و نشیب‌های فراوان به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که تا روز شروعش نیز درگیر حاشیه‌های متعددی بود و در روزهای برگزاریش نیز اخبار مختلفی درباره ازدحام تماشاگران و ناهماهنگی در اجراهایش منتشر شد. جشنواره امسال همچنین در غیاب تعدادی از سالن‌های مجموعه تئاتر شهر که درگیر روند بازسازی هستند برگزار شد و همین باعث کاهش نسبی تعداد اجراهای این رویداد هنری شد. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، درباره حاشیه‌های این دوره جشنواره می‌گوید غیبت چهره‌های شناخته شده در جشنواره امسال محسوس بود.
طبیعتاً وقتی که قرار است که این جشنواره ویترین تئاتر کشور باشه و ما می‌بینیم که بخش عمده از اجراها، از سالن‌ها، از آدم‌ها از جشنواره حذف میشن، خب پس اینها خودش دلایلی داره که این دلایل میتونه از حاشیه نشأت گرفته باشه و نه از متن داستان. یک نگاه کلی به جدول جشنواره ما می‌بینیم هنرمندی که کارگردانی که هر بودن نیستن، چه از نسل اول چه از نسل دوم، حسین کیانی، کیومرث مرادی، نادر برهانی مرند البته اجرا داشت، توضیح میدم در موردشون، کوروش نظیمانی، نسل اول نه دکتر رفیعی وجود داره نه بهرام رضایی که دیگه ایران نیستش و منیژه محمدی هستش، حتی پری صابری که همیشه انتقاداتی بهش داشت اما واقعا بزرگترین برگ برنده برای هر جشنواره به لحاظ جذب مخاطب هستش. خب اینها حضور ندارن. نسل سوم ما میبینیم که امسال وارد جشنواره شده و اجرا دارن، اغلب هنرمندا جوانها و دانشجوها هستن. در مورد نادر برهانی مرند و دکتر خاکی میگم، من دو تا از هنرمندای خوبی که تو جشنواره حضور دارن. خب اینها شب اول جشنواره اجرا دارن و درست تو جدول جشنواره وجود دارن، اما اینها قبل از جشنواره اجرای عمومی داشتن، چه دکتر خاکی با نمایش دیدبان که تو دوره چارسو اجرا میشد، چه نادر برهانی مرند با نمایش مرگ فروشنده. پس طبیعتاً نمیشه اینها به حساب جشنواره گذشت. یا حتی مثلا ببینیم حسین پاکدل، ایشون هم روز آخر جشنواره یک صبح ناگهان رو اجرا میکنه، قطعا با استقبال هم مواجه میشه. به هر حال حسین پاکدل تماشاگر خاص خودش رو داشته در این سالها، اما ایشون هم قرار است بعد از جشنواره اجرای عمومی داشته باشه.
در غیاب برخی چهره های شناخته شده، سطح کیفی جشنواره تئاتر فجر امسال بیش از هر دوره دیگری تحت تأثیر آثار کارگردانان و چهره‌های جوان بود. مهرداد ابوالقاسمی در مروری بر نمایش‌های امسال می‌گوید سهم جوانان در دوره 33 جشنواره تئاتر فجر بیش از هر دوره دیگری بود.
بهترین کارگردان و قدیمی‌ترین کارگردانی که امسال حضورشان دکتر صادقی بودش با نمایش عزیز شنگال خیلی مورد توجه قرار نگرفت. گویا سیما تیرانداز نمایش تقدیر بازان رو از نمایشنامه نویسی جوانی به اسم حال مشتاقینی اجرا بود. میگن در استقبال خوبی بود و سیما تیرانداز کارگردان خوبی، حال مشتاقینی نویسنده خوبی هستش. افسانه ماهیان که بازیگر هست امسال نمایش هم هوایی را اجرا کرده بود. اما توی نسل‌های بعدی امسال آرمان نشار رای هادی حجازی فر وقیبه، اینها هنرمندان جوان هستن، کارگردان جوان هستن، به هر حال اینها چهره‌های برگزیده جشنواره داد دانشجویی هستن. اتفاقا جوایز امسال به عنوان اختصاصی یافته، بزرگترین انتقاد وارد به جشنواره تئاتر در سال گذشته این بود که جایی برای جوانها دانشجو در نظر گرفته نمیشه، سهمی توی تئاتر حرفه‌ای کشور ندارند. امسال بیش از اندازه این انتقاد گرفتن.
مراسم اختتامیه جشنواره 33 تئاتر فجر روز یکشنبه برگزار شد و در آن علی جنتی وزیر ارشاد در صحبت‌هایش اذعان کرد که در سال‌های اخیر به اندازه کافی از تئاتر حمایت نشده است. در این مراسم برندگان جوایز بخش‌های مختلف هم اعلام شد که از نکات قابل توجه آن سهم زیاد هنرمندان ایرانی در جوایز بخش بین‌الملل بود. نکته‌ای که مهرداد ابوالقاسمی آن را نشان دهنده سطح پایین گروه‌های خارجی حاضر در جشنواره می‌داند.
ما می‌بینیم کشورهای آلمان، لهستان، فرانسه هستند توی جشنواره حضور دارند. بله اسم آلمان، فرانسه، لهستان تئاتر قوی دارند. اما حداقل تماشاگری که از نزدیک آشنایی بیشتری با تئاتر ایران دارند، با تئاتر خارجی دارند، با جشنواره تئاتر فجر می‌ده، اینها گروه‌های سرشناس و شناخته شده‌ای نیستند. این نمایش ها نتونستن موفقیت هایی که روباتو چولی توی ایران داشته، کلاس پایمان داشته، اینها نتونستن این تجربه رو تکرار کنن و نباید گول اسم آلمان، لهستان و فرانسه توی جدول خورد. و متاسفانه بخش بین‌الملل که یکی از جذاب‌ترین بخش های همیشگی جشنواره تئاتر فجر بوده، امسال باز هم نتونست در حد بین‌الملل بدرخشه. معروف‌ترین هنرمند یا کارگردان یا مهمان یا هر چیزی که بخوایم اسم بزنیم که توی ایران بودن، مثلا آقای گوردن وایم بود، رئیس خانه تئاتر فرانکفورت هستیشون، ایشون چند این بار به ایران سفر میکنن. ما ببینیم بخش جایزه بزرگ بخش بین الملل که یکی از بزرگترین جایزه این بخش امسال به هیچ گروهی اعطا نمیشه، این مهر تاییدی است برای اینکه بخش بین الملل جشنواره فروغ چندانی نداشته.
پس از پایان جشنواره تئاتر فجر، اجرای چند نمایش تازه در سالن‌های مختلف آغاز شده است. از جمله سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر میزبان اجرای نمایش یک صبح ناگهان، کار تازه حسین پاکدل است. این نمایش را باید از آثار پربازیگر امسال تئاتر ایران دانست که در آن چهره‌های متعددی مانند مهدی سلطانی، عاطفه رضوی، مهدی پاکدل، رحیم نوروزی، نسیم ادبی و مهرداد ضیایی بازی می‌کنند.
سینمای ایران.
همزمان با پایان جشنواره تئاتر فجر، جشنواره فیلم فجر در تهران آغاز شد. جشنواره‌ای که به اندازه جشنواره تئاتر پیش از شروع حاشیه نداشت، اما به طور کامل بی‌نصیب هم از حاشیه نبود و بیرون ماندن برخی فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده بر برنامه‌هایش سایه افکنده است. جشنواره 33 فیلم فجر نخستین دوره این رویداد مهم سینمایی در 3 دهه اخیر محسوب می‌شود که با جدا کردن بخش بین‌الملل از آن برگزار می‌شود و حالا عملاً یک جشنواره کاملاً داخلی محسوب می‌شود. تا پایان روز دوم جشنواره فیلم رخ دیوانه ساخته تازه ابوالحسن داوودی در نظرسنجی از تماشاگران در صدر جدول قرار داشت.
آیدیتون لطفاً.
آیدی هپی من.
هپی من. آره اینجاست. چه چی؟
با منه. با من. هنوز به برو نشده. ولی من میتونم تضمین بدم بی پدر.
آره بی پدر.
اصلا موبایل نخواستی. شمارش که میتونی بدی. شمارش رو.
چه زود پس اخاله میشی؟
با شمار کفش تو. شماره اینه که بابا بزرگ
مزه
تو شماره من بده من بهت زنگ میزنم چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه شماره ملی تماشه هلو
نه
در میان منتقدان اما نظرات متفاوت بوده و از میان فیلم‌هایی که تا پایان روز دوم در سالن برج میلاد که حکم سالن اصلی جشنواره را دارد به نمایش درآمده، فیلم‌هایی چون چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند و خداحافظی طولانی ساخته تازی فرزاد معتمن بحث‌انگیزتر از بقیه بودند. به ویژه در فیلم خداحافظی طولانی بازی سعید آقاخانی در نقش کارگر متهم با تحسین منتقدان روبرو شده است.
رفتم اداره کار نامه دادم. گفتم میتونی برگردی کارخونه.
کی از اونجا اومدی بیرون؟
3 روز پیش اومدم. پرونده‌مو بستم گفتم میتونی بری اومدم.
جشنواره فیلم فجر در حالی به روزهای اوجش نزدیک می‌شود که بخشی از تولیدات سینمای ایران طی روزهای آینده در جشنواره فیلم برلین به نمایش در می‌آیند. از جمله فیلم تازه جعفر پناهی با نام تاکسی که در سکوت خبری ساخته شده و با اینکه در نخستین نمایش قرار است روز جمعه در برلین نمایش داده شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا سازندش جعفر پناهی اجازه حضور در این جشنواره را پیدا خواهد کرد یا نه. علاوه بر این فیلم، 2 محصول دیگر امسال سینمای ایران، فیلم‌های پریدن از ارتفاع کم و مادر قلب اتمی در بخش‌های دیگر جشنواره برلین نمایش داده خواهند شد. هر دوی این فیلم‌ها برای نمایش در جشنواره فیلم فجر انتخاب نشدند و نمایش این فیلم‌ها در برلین باعث انتقاد برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس از رویکرد جشنواره برلین در قبال سینمای ایران شده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته در ادامه معرفی برگزیدگان سالیانه نهادها و انجمنهای سینمایی مختلف، برندگان جوایز معتبر انی هم معرفی شدند. این جایزه که به فیلم‌های انیمیشن تعلق می‌گیرد، از معتبرترین جوایز این حوزه محسوب می‌شود و امسال قسمت دوم انیمیشن چگونه اژدهایتان را تربیت کنید، جایزه بهترین فیلم بلند انیمیشن را برد.
Something is coming. Something you've never faced before.
The dragons are among now.
از دیگر تحولات مهم هفته گذشته، معرفی برندگان این دوره جشنواره فیلم ساندنس بود. جشنواره‌ای که فیلم‌های مستقل و کم هزینه را نمایش می‌دهد و معمولاً محل معرفی استعدادهای آینده دنیای سینماست. امسال فیلم من، ارل و دختر در حال احتضار جایزه بزرگ داوران و همینطور جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد. در اکران سینماها نیز این هفته فیلم تک‌تیرانداز آمریکایی به روند موفقیت‌آمیزش ادامه داد و در 6th هفته نمایش با حدود 32 میلیون دلار فروش در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. مجموعه فروش این ساخته تازه کلینت ایستوود به حدود 250 میلیون دلار رسیده که برای اکران فیلمی در این مقطع از سال رقم بسیار بالایی محسوب می شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.